بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. العلم العلمان، علم الابدان و علم الادیان. نسخه شفای امراض. حمد و سپاس است شافی حقیقی را، عز اسمه، که به قدرت کامله خود هر دردی را دوایی است و به هر دوایی شفایی آفرید. آفریدگاری که دموی مزاجان به حلاوت شوق وصالش در جوش و صفراوی طبعان از مرارت رنج فراقش در خروش و بلغمیان از قیل و قال کنه ذاتش در سکوت و سودازدگان در اشتیاق جمال با کمالش مبهوت. خیلی خوشحال هستیم که امروز در خدمت شما هستیم. انشالله که در این چند روزی که دیگر دوستان رو هم زیارت میکنیم بتوانیم آن چیزی که در اختیار داریم، هرچند جزئی، بتوانیم تا حدودی منتقل کنیم و انشالله باشد که همانطور که دیگر برادران اشاره فرمودن، انقلاب جدیدی رو ما در جامعه اسلامی خودمون در زمینه یک شاخه کار فرهنگی که همان تغذیه و طب باشد ببینیم و یادگاری از خودمون برای نسل‌های آینده بگذاریم. همانطور که همه مستحضر هستید، برای هر انقلابی که همان گونه دگرگونی محسوب می شود چند اصل اتفاق می افته. یکی در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی. این چهار بُعد رو به هر حال همه می دونیم که وقتی انقلاب صورت می گیره این چهار بُعد هم صورت می گیره. اصل و درستشم این است که ابتدا از طریق کار فرهنگی یه زیربنای آماده بشه که بعد از اون زیربنا انقلابی صورت بگیره. در کشور ما به خاطر شرایط موجود در دنیا و با درایت و تیزهوشی رهبر کبیر انقلاب، چه بسا صلاح دیدن اون کار فرهنگی رو که باید بشه، با اینکه برای ما خیلی هم سخت بود و مضر از این بود که اگر یک کار سخت فرهنگی ابتدای امر بشه انقلاب خیلی راحت تر صورت میگیره، ولی به دلایل سیاسی ایشون فقط یه شاخه هایی رو روش کار کردن، مثل همان زنده نگه داشتن عاشورا و امثال هم که شما خوب بهش تسلط دارین، تا بتوانند انقلاب رو علل حساب به پیروزی برسونن و کار فرهنگی خوب و اصل رو بذارن برای آخرین مرحله. چون دشمنان ما در همه جای دنیا سخت برخورد میکردن با مسئله انقلاب و این رو حضرت امام خوب میدونستن و در نتیجه به این فکر افتادن که حتما بذارن این مسائل رو برای بعد از اون اصلی که عرض کردم، یعنی مسائل سیاسیمون حل شه، اقتصادیمون حل شه، نظامیمون به جایی برسه که مثل امروز که رسیده، بعد ما بیشتر کار کنیم. به همین خاطره که میبینید در این تقریبا 5 سال گذشته یا 1 دهه شروع شده، 10 سال شروع شده، 5 سال اخیر مسائل فرهنگی تو همه ابعاد خودش شدت گرفته. روزی هم که دوستان ما نزد حضرت امام در سال 85 در شهر مقدس قم نزد ایشون رسیدن که در صحیفه نور جلد 9 اشتباه نکنم اونجا اشاره فرمودن حضرت امام یکی دو جمله‌ای رو که من اینجا بهش اشاره میکنم، وقتی تأکید شد بر این مسائل طبی ایشون ختمش دادن، فرمودن مسائل اساسی را، این جمله خود ایشونه، مسائل اساسی را ما الان باید مطرح کنیم، مسائل اساسی را باید الان مطرح کنیم و همه با هم دنبال این مسائل اساسی باشیم، بعد که این مسائل اساسی را درست کردیم و اساس مملکت را مستقر کردیم، آن وقت شما بروید سراغ طب سنتی. آنها هم منظور کراواتیای اون زمان رو ایشون اشاره میکردن، برون سراغ طب وارداتی. این فرموده حضرت امام در سال 58 بود که یکی از برادران عزیز که قطعا شما هم میشناسید، از مسئولین بزرگ کشوری هم هستن، ایشون شخصا اشاره فرمودن که منظور از حضرت امام اون زمان، چون با ایشون بودن همیشه، منظورشون این بود که حداقل باید یک 20 سالی از انقلاب بگذره حدودا. الان زمانش نیست که این موضوع مطرح بشه و دقیقا هم میشه گفت همونطور شد. سایه آقا امام زمان بر سر این انقلاب هست و خیلی از مسائلی که داره اتفاق میفته حداقل بنده حقیر اینو لمس کردم، دیدم که واقعا یه مسائلی که ما هیچ برنامه ریزی هم براش نداشتیم، مثل همین امسال ما هیچ نمیدانستیم که رهبر عظیم و شأن انقلاب امسال رو میخواد سال نوآوری و شکوفایی مطرح بکنه، و ولی مسائلی که برای ما دقیقا تو فروردین ما اتفاق افتاد، 5-6 تا مورد اتفاق افتاد به طور اتفاقی، همه اینا رو که ما کنار هم گذاشتیم دیدیم مثلا گویا همین امسال باید اتفاق می افتاده که ایشون این حرف رو زدن، و در صورتی که سالهای پیش اصلا ما تو فکر چنین چیزی نبودیم، دقیقا مساوی شد با همین سالی که امروز امسال اشاره فرموده. به هر حال حدودا 10 سال پیش، حدودا همون 20 سال که از انقلاب گذشته بود، حرکت‌های فرهنگی ما در همه ابعاد تقریبا اوج بیشتری گرفت، فرصت بیشتری شد که ما کار کنیم. ما هم بنده حقیر هم در زمینه طب ایرانی، حضرت امام می‌فرمود به قول شماها، یعنی به قول ماها طب اسلامی، حضرت امام می‌فرمود طب سنتی، به قول ماها طب اسلامی، این رو تقریبا بهش شدت بیشتری دادیم از 10 سال پیش. خب خواهناخواه مشکلاتی در برداشت، همونطوری که در مورد مسائل عقیدتی و مسائل حوزوی هم شما مشکلات بسیار زیادی قبل از انقلاب داشتین، اوائل انقلاب داشتین، که کم کم حل شد و حمدالله داره باز هم روش کار میشه. ما بسیار بسیار شدید ممانعت با همون شد. علت اصلیش هم این بود که اول مرایز هم عرض کردم، العلم العلمان، علم العبدان، بعد ول علم العدیان. به خاطر این است که دشمنان بشریت زمانی که توانستن این قدرت رو در دنیا به دست بگیرن، که البته می دانید که قوم یهود همونطور که اشارات فراوانی هم در قرآن شده، اینها قرنهای متمادی است که شیطنت میکنن، اما به صورت منسجم و تشکیلاتی تا اونجایی که من بررسی کردم 6-7 قرن هست که خیلی خوب تشکیلاتی کار کردن و توانستند با این تشکیلات یک قدرت بسیار عظیمی رو در انگلستان ایجاد کنن و بعد اروپا رو تحت سیطره خودشون در بیارن. بعد از اینکه اروپا رو تحت سیطره در آوردن، به فکر این افتادن که دیگر ما نباید به فکر این باشیم که مثلا یک کشور یا یک دو کشور یا چند کشور رو در اختیار داشته باشیم، ما بفرایت به فکر که به فکر یک جامعه ای باشیم که کل دنیا رو در بر بگیره، و به فکر این افتادن که یک پایتختی برای این دنیا تعریف کنن، و در این حال فردی ایتالیایی کشوری رو یا کشورهای کوچکی رو، اینطور هم میتونیم بگیم، پیدا میکنه در مسافرتهاش و میبینه که اونجا کسانی هستن که خیلی دور از زندگی امروز بشریت هستن، ولی خب زندگانیشونو میکنن. اون رو میاد اطلاعات برمیگرده به اروپا، و چون صهیونیست‌ها در اروپا قدرت گرفته بودن، خیلی مشتاق میشن بر این که برن اونجا رو ببینن، و میرن میبینن و متاسفانه اسم اون کشور رو میذارن آمریکا. اون کشورها، اون شهرهای کوچیک کوچیک رو به هر حال روستا بوده، حالا هر چی بوده، این رو آمریکا قلمداد میکنن، و یک یهودی به نام کریستوف کولوم رو مأمور کردن که بره اونجا رو ببینه. و وقتی اونجا رو میرن میبینن و گزارشات چه میارن، اسم ایشون رو کاشف، ایشون رو کاشف اونجا قلمداد میکنن، در صورتی که اونجا چیزی نبود که کشف بشه، اونجا وجود داشت. اینا رو عرض میکنم که از بعد سیاسی بعد میایم برسیم به این طب، که چرا اینها این طب رو چه کردن، چه بلایی بر سر طب آوردن. بالاخره میرند و به این فکر میافتن که اونجا رو یه مرکزی قرار بدن به عنوان پایتخت اصلی صهیونیست در جهان، و از اونجا دنیا رو هدایت کنن. زیباتر از این که اینها رو عرض میکنم که ما چقدر باید بیدار باشیم و در حرکت هامون، حرکت های به خصوص فرهنگی، به خصوص فرهنگی، باید همیشه همه سونگر باشیم. این هیچ اشکالی نداره که اگر ما آمدیم یک حدیثی رو به کار گرفتیم، این حدیث 10 نتیجه در 10 جهت به ما بده. همش فقط به فکر نباشیم که فقط در این بوده خاص بخوایم ما حتما پیگیریش کنیم. اینها یک حرکت‌های قشنگی که کردن در طول تاریخ، گرچه دشمن بشریت هستن، ولی به هر حال حرکت‌هاشون برای خودشون زیبا بوده و قابل تحسین. و آمریکا رو میان پایتخت قرار میدن برای این دنیا، بعد تمام کشورهای دنیا رو، هر کشوری رو هم یک استان تلقی میکنن. بعضیا آخه خیلی ساده اندیشی میکنن، میگن آخه برای چی آمریکا دخالت میکنه در امور افغانستان یا در امور ایران یا در امور ترکیه یا پاکستان یا امثال هم. این اشتباهه. مگه میشه یک کشوری، یک پایتخت، یک حکومتی به استانهاش کاری نداشته باشه؟ اصلا شدنی نیست. اینه میمونه که شیرازی ها بیان به ما بگن چرا مثلا تهران در امور شیراز دخالت میکنه. خب این اشتباس، استان ماست، باید مرکز پای تخت دخالت بکنه، یا در امور خراسان یا در امور عرض شود که کرمان یا امثال هم. اینها کل دنیا رو یک کشور قلمداد کردن، همه در خفا، همه در خفا، و پای تختش هم کردن آمریکا. و جالبتر از این که یک کار قشنگی کردن، آمدن به این فکر افتادن، چون خودشون مهاجر بودن، مهاجر که باشی خانه‌ها نمیتونی به بومی حکومت کنی، مثل اینکه الان همینجا یه سری پاکستانی بیان، ما ارادت خواستم به برادران شیعه پاکستانی داریم، بعد بیان اینجا کل حکومت ایران رو بدیم دست برادران پاکستانی، ارادت هم داریم بهشون، ولی اصلا نمیپذیره جامعه این مسئله رو. اینا چون خودشون هم بومی بودن، تصمیم گرفتن بومی‌ها رو نابود کنن. یکی از دلایل اینکه سرخپوستا رو کشتن این بوده، نه اینکه اونا می‌خواستن سرخپوستا نباشن، اونا هم باشن. بعد اونا سر بلند می‌کردن و می‌گفتن اینجا مال ماست. اینها چون خودشون مهاجر بودن، به این فکر افتادن همه کشور رو بکنن مهاجر نشین. از این مهاجر نشینی سودهای زیاد و کلانی هم بردن، چند وجهی برخورد کردن. گفتن خب اینجا که بشه مهاجر نشین، یک دیگه ما می‌تونیم راحت به اینا تسلط کنیم، اینا همیشه مهاجرن. دو، هر وقت یکیشون بخواد شیطنت بکنه، به عنوانی که تو مهاجر بودی اومدی اینجا، بیرونش میکنی و همیشه احساس میکنه اینجا مهمانه، سعی میکنه که تسلیم باشه، تسلیم حکومت مرکزی باشه. سه، زبانهای مختلف دنیا رو برمیداریم میاریم اینجا، هر وقت خواستیم به جای حمله بکنیم میتونیم سربازانی رو برداریم که زبان اونجا رو بلد باشن، به راحتی برن اونجا با همون زبان اونها رو نابود کنن. چهار، ما نیاز داریم، یعنی صهیونیست رو عرض میکنم، ما نیاز داریم که با دنیا بجنگیم. خب ما نیرو میخوایم، بهترین کار اینه که نیرو رو از خود همینها بگیریم، بر علیه خودشون بجنگیم. اینها رو دعوت میکنیم میان، بهشون امکانات دنیوی میدیم در آمریکا، از فرزندای اینا استفاده میکنیم، میبریم تمام دنیا رو در تسخیر خودمون در میاریم. این که مثلا سربازان آمریکایی میان در عراق کشته میشن، خب یه بعدش خوشحال کننده است از این بود که اینها آمدن اینجا چون سمبل حکومت آمریکا هستن، خوشحال میشیم. ولی از بعد دیگر در اصل داریم خودمونو میکشیم. کیا هستن میان اینجا کشته میشن؟ یا افغانی هن، یا پاکستانی هن، یا مکزیکی هستن؟ یهود که نمیاد کشته بشه تو آمریکا. قشنگ کار کردن. میخوام عرض بکنم که این جنبه منفی کاره، ما میتونیم جنبه مثبتش رو کار کنیم. یه حرکت بکنید این همه نتایج داشته باشه. شماره کدم که برای پای تخت انتخاب میکنن چند انتخاب میکنن؟ 2-0-1. برای ما چند انتخاب کردن؟ 2-0-98. ما 98 امین استان کشور صهیونیستی هستیم از نظر اونها. به این خاطر که وقتی یک نفر توی قوم استثنا میشه، مثل مثلا سید طباطبایی، طباطبایی بودن دیگه، اون بچه کوچکی که علم را داعث میشه، یادم رفت، این پسر با استعداد، شما یه دفعه میبینی که از انگلستان برای این دکترای افتخاری میدن. تعجب نمی کنید برای چی؟ چرا ما که در حوزه علمی قم یا در مرکز تهران نشستیم اصلا خبر نداریم چنین بچه 3 ساله‌ای در آمریکا هست که ما از اینجا برای اون دکترای افتخاری بدیم؟ چرا ما چنین کاری نمی کنیم؟ چون ما آمریکا استان ما نیست، ما استان صهیونیست هستیم از نظر اونها. باید بدونن در استاناشون چی میگذره. اگر یه نابغه پیدا شد بلافاصله اون نابغه رو چکار کنن؟ بزنن تو تور خودشون. یه نمونهشو براتون بگم، همین جایزه‌ای که برای علم‌الهدا فرمودید که طباطبایی دادن، همین جایزه رو برای رئیس کنونی سازمان ملل دادن، زمانی که بچه بوده و استعداد بالایی در رشته زبان داشته، صهیونیست‌ها از آمریکا برای ایشون جایزه فرستادن و مدرک براش فرستادن. ایشون از همون موقع شد مهره اینها. آخرش هم به اونجا رسید که الان داره خدمت میکنه بهشون. ببینید از کجا شروع میکنن به کجا ختم میکنن. شما وقتی که به یه چلو کبابی مراجعه میکنید، ما باید خیلی توجه داشته باشیم. خیلی کار داریم. بحث طب سنتی رو من اصولا زبانم باز میشه وقتی که پیش روحانی، من یه علاقه خاصی به روحانیون دارم. این بدون اغراق بگم. چون من دلائل و مدارکی دارم. من از گذشته انقلابی و داشته هامون، احیا کردن داشته هامون توسط روحانیون، عاشق روحانیون شدم. نه اینکه یه دوست هم کلاسی داشتم که این روحانی باشه. گذشته کارهای اینها منو علاقه من کرده به روحانیت. بچه بسا اگر در نوجوانی این دیدگاه رو پیدا کرده بودم، خودم طلبه می شدم. عرض کنم که توی چلو کبابی شما وارد میشین، انقدر باید توجه داشت به همه این مسائل. میبینیم رو دیوار نوشته لوژ خانوادگی. میدونید یعنی چی لوژ خانوادگی؟ یعنی خیلی راحت داره فرزند من و تو رو آشنا میکنه با فراماسونری، که اگر یه روزی این بچه بزرگ شد و درس خون شد و به جایی رسید، اومدن سراغش گفتن بیا تو جزو این خانواده شو، بری جزو خانواده فراماسونری. خانواده اصطلاحی است که فراماسونری به خصوص شاخه روتاریش که تو ایران خیلی فعال بود، این شاخه اونو میگفتن خانواده. همشون در دنیا البته فراماسونری به اعضاشون میگن خانواده، میگن ما همه عضو یه خانواده ایم و بهشون لوژ میگن. اعضای این خانواده رو میگن لوژ و رئیس بزرگشون رو میگن لوژ اعظم. در ایران شریف امامی ملعون رئیس اینها بود. 1900 نفر گویا بودن از اصلیاشون که و الحمدلله همشون فراری شدن. در نتیجه اینها آمدن برای اینکه قشنگ تسلط بکنند به همه دنیا، این استانهاشون رو برای خودشون بازو درست کردن، چون نیروهاشون خیلی کمه. خدا رو شکر، یهودی‌های صهیونیست عین سگ میمونن ازدیاد نسلشون و خوشبختانه انسانهای دیگه بجز قوم یهود، قوم صهیونیست، بجز اون مثل بره میمونن. بره یه دونه میزاد، ولی ماشاءالله میبینید چقدر زیادن. ولی سگ های او 7 تا 8 تا میزان، همیشه هم نسلشون کمه، زیاد نمیشه. این خواست پروردگاره. به قول شهید مطهری رحمت الله علیه اشاره دارم برای اینکه اگر اینو من در اروپا سالها در اروپا بودم، 12 سال من در اروپا بودم، اینو از نزدیک اونجا لمس کردم. میفرمودن که اگر فردی رو شما به دنیا بیاد و این فرد رو ببرید در جای نگه دارید که به هیچ کس با هیچ کسی در تماس نباشه، بزرگ بشه، با هیچ انسانی در تماس نباشه، بعدن بیاریش یه زبانی بهش یاد بدی بتونه تو رو بفهمه، بعدن بهش بگی نظرت نسبت به قوم یهود چیه، بلافاصله تنفرش اعلام میکنه. یعنی ذاتن در تمام وجود تمام انسانهای دنیا تنفر از قوم یهود هست و اینها با این مسئله مشکل دارن. و جالب اینجا بود که در اروپا لاتین، به زبان لاتین یهودی ها رو میگفتن جودا یا جهود، جهود هم ما میگیم، و این پرک و جودا یعنی جهود کثیف تو لفظ و دهان همه اروپایی هاست. انقدر فیلم سینمایی درست کردن که اینو عوض کنن یه لفظ دیگری تو دهان مردم به جای این کلمه بذارن، هنوزم موفق نشدن و هنوزم که عصبانی میشن به همدیگه میخوان یک ناسزایی بگن، فقط میگن بلافاصله میگن یهود کثیف. اینا چه کردن با دنیا که اینطور شده؟ یعنی اون دیدگاه رو که آدم پیدا میکنه از کل جهان امروز، متوجه میشه که اون جنایتی که ما میگیم، اون دیدگاهی که بعضی ها متاسفانه فقط محصور شده در عرض شود اسرائیل دارند، یه دیدگاه بسیار بسیار کوچک و عرض شود که ضعیفیست. اصلا بحث ما اسرائیل نیست، اسرائیل یک معنای دیگری داشت. اینا اومدن اونجا یه اسرائیلی رو درست کردن، اینا نیازی نداشتن به اینکه اسرائیل رو درست کردن، اینا خود کل دنیا رو داشتن و میتونستن هم داشته باشن. وقتی که شعری رو با دهان شاعری خوند، شاعر خواننده‌ای خوانده میشه در زمان طاغوت، برید تحقیق کنید ببینید وقتی یک خواننده طاغوتی که الان معتاد در اروپا آمریکا وله، این فرد شعری رو میخوند که از سال 2000، سال سقوط، سال گریز، سال فرار، سال انتظار، به همه زبانهای دنیا این شعر بوده و خواننده هاش میخوندن. هر خواننده ای هم این شعر رو میخونده میگفتن این خواننده سیاسیه، این نه سرش به سیاست میخوره نه دمش به سیاست میخوره، یه همچین فردی که ما میشناسیم که معتاده، احتمالاً هم بشناسین شما. اما این چی بوده داستانش؟ داستانش این بوده که ما در سال 79 ما انقلاب کردیم، 79 میلادی، یعنی دقیقاً 21 سال قبل از 2000. این شعر رو 29 سال قبل از سال 2000، شاید 30 سال قبل از سال 2000 میخوندن همه دنیا و هیچکی هم نمیدونه این شاعرهایی که تو این استانهای صهیونیستی دارن میخونن اینا چی میگن. اینا دارن میگن سال 2000 که فرا رسید، صهیونیست اعلام موجودیت قطعی میکنه و اعلام میکنه که من حاکم کل دنیا هستم، عوامل من، لجای خانوادگیش، همه تسلط بر دنیا دارن. اگر کسی حرفی داره بزنه، اون سال سال انتظاره، سال گریزه، سال فراره. برای کی؟ برای کسانی که در مقابل من وای میستن. حالا ببینید که آقا امام زمان به ما چه عنایتی کرده که تو این دمدمای آخر، یعنی یه نسل، یک نسل زودتر میاد کسی رو به عنوان رهبر کبیر این انقلاب معرفی میکنه، پرچمدار این انقلاب میکنه، 21 سال قبلش میاد انقلابی در ایران میکنه و تمام کاسکوزه های اینا رو میرزه به هم. عظمت این انقلاب از ابعاد مختلف باید بررسی بشه. این یه دیدگاه منه که بهش رسیدم. ببینید از ابعاد مختلف اگر ما این انقلاب رو نگاه بکنیم، شاید قرنهای آینده بتوان تفسیر کامل کرد در مورد این انقلاب. خیلی زوده که ما بتونیم این انقلاب رو واقعا بشکافیم. بارها شده من در جمع اون بچه های بسیار یلی بودن که وقتی یه اتفاق می افتاد، مثل مثلا رحمت رفتن حضرت امام، یه دفعه خودشونو می باختن. اونجا بود من همیشه میگفتم، همیشه هم میگم، گفتم باختن نداره، امام هم یه وسیله بوده. فکر میکنی امام با این دیدگاهی که شما دارید نسبت به دنیا، یعنی یه آدم میتونست بیاد همچین کاری رو بکنه؟ اصلا به قول تهرانی عمرن اصلا شدنی نیست، مگر یه چیزی پشت این صحنه باشه. خب اگر قبول داریم پشت صحنه رو، هیچ اتفاقی نمیفته برای این انقلاب، ولی به شرطی که ما لیاقت نشون بدیم. ما باید نشون بدیم، از باید استفاده بکنیم. دیگه الان به اینجا رسیده که بعد از 30 سال که از انقلاب گذشته، از امروز به بعد دیگه یواش یواش ما باید اینا رو بندازیم بیرون. یعنی هنوز دشمن امیدواره، وقتی اینا رو میبینه هنوز امیدواره، میگه میشه برگشت، میگه هنوز میشه برگشت. ما باید پسمانده های اینا، علامت هایی که از اینا، هر علامتی هر جا میبینیم باید پاک کنیم. میبینید الان لبنان چقدر دارن خودشونو میبازن این صهیونیست ها تو لبنان. دیگه الان تو این 2-3 روزه دارن میگن آخرین پایگاه های ما هم تو لبنان داره از بین میره. یعنی چی؟ یعنی داره به شما میگه که اینا اگر جایی حکومت میکنن پایگاه دارن. پس اگر 18 تیر تهران اتفاق میفته، شلوغی دانشگاه اتفاق میفته، اینا پایگاه دارن. که الحمدلله بعد متوجه شدین دیگه، سرانو گرفتن و سرانشون رو تلویزیون هم آوردن نشوندن، اون خانم ملعون رو اعتراف کردن و تمام بقیهشون هم همه رو گرفتند و جریان دانشگاه خاموش شد. انقدر که میان بزرگترار هم با حرافیاشون سیاه میکنن. حرکت دانشجویی، حرکت دانشجویی، اصلا دانشجو چه کار است که بخواد بیاد انقلاب بکنه؟ ما متوجه نمیشیم دانشجو از فکرش کجاست، از کجا میخواد بیاد حرکت های انقلابی یاد بگیره. دانشجو می نیومده دانشجو دانش بجوید. استاداش به سختی میتونن انقلاب بکنن، میگن ما خیلی مونده که، حالا حوزه دانشگاه غربی رو دارم عرض میکنم، ما اگه برگردیم به دانشگاهی که به اصطلاح حوزه ها بریم، که حوزه ها که هیچی دیگه، حوزه ها شاید طلبه ها بگن ما انقلاب میکنیم، ولی وقتی به بالا میریم، هر چی بالاتر میریم، میبینیم نه خیر، این درخت انقدر سر به زیر شده که امکان نداره چنین حرفی رو بزنه. میگه ما کی هستیم، ما چه هستیم، کی ما بتونیم چنین کاری رو بکنیم؟ حالا اگر حوزه غربیش نگاه بکنیم، حالا حداقل میتونیم بگیم بابا اگه قرار انقلابی هم بشه، بعد اساتید انقلاب کنن دیگه. یه دختره مثلا 18 ساله‌ای که تازه مثلا راه رفتن یاد گرفته، میخواد بره دانشگاه، رفته دانشگاه سال اول مثلا رشته مثلا آبیاری درختان، بعضیا میگن دریایی، رفته ثبت نام کرده، این چجوری میخواد بیاد مثلا 18 تیری را بندازه؟ بعد حالا که مسئله فاش شده، معلوم شده جریان سروس و فلان و این حرفا رفت، بس شد بالاخره به سازمان امنیت آمریکا و سازمان سیا و موساد و اومدن اینجا همه را اقرار کردن دیگه. دیدین که پس اینطوری نیست. اینها اگر پایگاه نداشته باشن، پایگاه رو کی درست میکنه اینجا براشون؟ خود ما هر کدام به یک نوعی پایگاه میشیم برای اینها. ببینید اصلاح طلبان ما را چقدر حال میدن بهشون، همین غربی ها، در صورتی که این اصلاح طلبا وقتی خودشون بر سر مسند کار بودن، اولین کسانی بودن که به اینا میکوبیدن. همین آمریکا میکوبید اینا رو، کم کوبیدن اصلاح طلبا رو. ولی به جایی که رسید دیگه هیچ راهی نداره، میگه خب الاهم و فالاهم میکنیم بین این دوتا، بین اصولگرا و اصلاح طلب، باز اصلاح طلبا رو میتونیم یه جورایی بکشیم طرف خودمون، اصولگراها رو نمیشه، بازم به این قانع است، اونم قطع کنیم، دشمن کاملا قطع بشه دستش، ما دیگه راحت میشیم. ولی نباید بیکار بشینیم، باید حسابی کار کنیم. در زمینه طب اینها آمدن علم الابدان رو گرفتن دست خودشون. اصلا شما خوبه بدانید که من قبلا هم تو صحبتام گفتم، این که کسی میشد پزشک یا حکیم میشد و محرم نوامیس مردم میشد، این به خاطر این نبود که رفته دانشگاه تهران یا 7-8 کتاب خونده شده محرم. اینطوری نبوده که، باید اول بری حوزه تا سطر رو میخوندی اصلا بفهمی حرام چیه، حلال چیه، ناموس چیه، باید وارد این حیطه بشی، نظر خدا رو در این مورد پیدا بکنی، بعدن بیای تازه بگی خب حالا این بدن چیه، بری ریز کاریای بدن رو بشناسی، بعد از اینکه شناختی بیای بگی خب ایراد این بدن چیه، درمان این بدن چیه. باید از این راه وارد بشی، نه اینکه بری 4 دونه کتاب بخونی بیای بشی محرم. از این رو دست حوزه بود، واحدهای درسی داشتین شماها در رابطه با طب. الان به حمدالله حوزه علمیه خواسته که برادران ما تا سطح لیسانس رو دروس رو بنویسن برای طب اسلامی، طب سنتی، و برادران ما در حوزه قم، علمیه قم، اونجا تدریس شروع بشه و در حد لیسانس معادل لیسانس به طلاب در زمینه طب سنتی مدرک داده بشه یا به هر حال ازشون به نوعی تقدیر بشه و تربیت بشن در این زمینه. انقدر ما حدیث داریم که دوستان میگفتن احتمالا شاید یک سوم، حالا علما بیشتر میدونن، یک سوم از احادیث ما که الان تا به حال ما باش برخورد کردیم از کل احادیث، احادیث طبیه. این احادیث طبی رو کی باید ترجمه کنه؟ یک نفر از طلاب میخواد در آینده بشه مرجع تقلید. مرجع تقلید مگر نباید فتوا بده؟ چرا وقتی ما به مراجعه میکنیم به رساله های متفاوت، چیز جدیدی ما در رابطه با فتواهای جدید در مورد طب نمیبینیم؟ شما هر وقت که میرید سراغش مثلا میگن که مثلا فوت کردن به غذا کراهت دارد. خب ما در همون حد موندیم. کی همچین صحبتی رو کرده؟ از کجا ریشه گرفته؟ خب ریشهش از حکیمانی بوده که خود حکیمان هم در اصول فقه وارد بودند و اتحاد داشتن با حوزه و از طریق حوزه، یعنی توجیه میکردن اون عالم رو که عزیز من راجع به مثلا فوت کردن به قضا، چون سعدی رحمت الله علیه میفرماید هر نفسی که فرو میرود ممد حیات، یعنی اکسیژن، و چون براید مفرح ذات، یعنی گاز CO2. این برایت مفرح ذات. خب اونهایی که استاد ادبیات هستند میدانند وقتی که این مفرح ذات باشه، زمانی که از بدن خارج میشه، حالا اگر شما اینو برگردونی به معده به عنوان خوراک، درست عکسش اتفاق میفته و تو رو منهدم میکنه. قشنگ توضیح دادن علمی برای اون عالم دینی که این هوایی که از دهان در میاد نباید به هیچ وجه برگرده به وجود. در نتیجه آقایون اعلام کردن حتی در حد فوت کردن به قضا حرام است، مکروه است. چرا؟ چون وقتی فوت میکنی با فوت کردن دقیقا این گاز حل میشه، به خصوص گاز CO2، یه همچین گازیه. الان میخوان در نوشابه فروشی ها، یه سری فروشگاه های بالای تهران هم الان هستن، این گاز رو کردن توی منبه هایی، بعد یه دستگیری داره، فشار که میدی این گاز میاد بیرون، این نوشابه رو آب رو میگیری زیرش، همین که این رو زدی فوت میکنه دستگاه، توی اون آب این آب گازدار میشه. ببینید چقدر دقیق بوده، چقدر این دو قشر حکیم و طبیب با هم قشنگ کار میکردن. حالا آمدن همین رو کیلو کیلو داخل نوشابه کردن، چون دشمن اینو میدونه که حضرت امام میفرمودن، ما یه مقدار جوان بودیم شاید دلگیر هم میشدیم در درون خودمون، حضرت امام میفرمود بهترین مقلدین اسلام هم صهیونیست‌ها رو میگفت. اون چطور ایشون مقلدین بهترین مقلدین هم وقت ما نیستیم؟ نمیفهمیدم که حضرت امام نظرش چیه. که با زمان متوجه شدم که حضرت امام نظرش اینه که اینها هر چیزی رو که ما از نظر فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی، هر چیزی که ما در 7000 سال در این کشور تجربه کسب کردیم، جمع کردیم، اینا همه رو بلاغت قبول دارن و قبول دارن، اما ازش استفاده میکنن، ضدشو میزنن. مواد خوراکی که از خارج داره میاد، تمام این شکلات هایی که دارن به مردم ما میدن تو ایران همه شراب داره. من این سخنرانی رو یه جا کردم، خیلی از من تشکر کردن که آقای دکتر، یکی از آقایون که اتفاقا شمارش هم الان توی گوشیم هست، گفت آقای دکتر رفتم میبینم تلان کره رو آوردن در چیز، در قم. خیلی براش جالب بود، فلان کره کره بود، نمیدونم یه ماده قصه، الان تو حضور ذهن ندارم، هست از یادم رفت، آوردن پخش کردن به همه حوزه ها، سهمیه دادن. بعد من رفتم خوندم میبینم نوشته 5% چربی خوک. بی‌دقتی رو ببینه، بلافاصله میره اعلام میکنه و خوشبختانه مسئول مربوطه اقدام میکنه، همه رو جمع میکنن قبل از مصرف. چرا؟ چون یه مقدار این آگاهی، این توجه، این شک، یکی از این طلاهای نایاب در دین ما همین شکه که خیلی ها نفهمیدن. این هم روش کار کردن صهیونیستا. اگه توجه بکنید تو مردم عادی هم میگن آقا جان من هیچ شک نکن، شک میکنی، بعد شک کردن مگه مثلا فلان که شما شک میکنی، هی شک رو با سوءزن تو ذهن مردم قاطی میکنن، میگن این مثلا همون سوءزنه. ما نگفتیم سوءزن، شک نکنی که به یقین نمیرسی. این شک و ما شک کردن رو به معنای شک رو اگر زنده بکنیم در ذهن ها، خیلی مسائل ما رو میتونیم حل کنیم. مثلا شک میکنی این چیه، این چیه داری میخوری، شک کن بهش. همین الان اگه من اینو برای شما بشکافم دیگه نگاه بهش نمیکنی، چون برادرمون یکی از برادرها رفته تو کارخونه دقیقاً اینو بررسی کرده که این چیه. اصلی ترینش اینه که انگور رو میجوشونن. خب بجوشونن خوردنیه دیگه، تموش. این اولش، همون استارت اولش حرامه. حالا میان میگن نمیدونم فلان توجیه میکنن، حالا بقیهش که چه مواد سمی میاد وارد میشه، چه جوری هست، انگوری که میریزن نباید شسته بشه، این انگور لنگ کفش و چادر و روسری و موسری و این حرفا هم توی انگورها میاد، همونطوری میره فشرده میشه، آبش میگیرن، میگن چون دستگاهاشون اینطوری تبیه شده از خارج وارد میشه، این دستگاه قسمت شستشون نداره اصلا. حالا اونا به جای خود و اینکه بعد میریزنش توی آلومینیوم، مایه در کنار آلومینیوم، اینا رو اصلا بخوایم شروع کنیم ادامه بدیم باید من 7 ساعت قم سخنرانی کردم، بازم نرسیدیم به جایی هنوز. بعد میبینی که واقعا این آلومینیوم چرا تو آلومینیوم، مثل مگه از ما گرفتن؟ اون وقت حالا بیان برای ما بگن الیاف مسی درست کردن، چند روز پیش شنیدم الیاف مسی درست کردن، جوراب مسی میخوان باهاش درست کنن که پا توش عرق نکنه. چی شد؟ چطور مگه؟ چرا الیاف مسی بزنی عرق نمیکنه؟ بگم براتون چرا؟ چون چوپونه وقتی که شب گوسفنداشو میدوشید چند تا تشتم داشت اونجا، تشتاشی مسی هم سفید شده نبودن، نباید سفید شده باشه مس، مسایی که توی تشتای مس که توش شیر میریختن. هیچ کدام از بچه ها میدونستن، تربیت شده بودن، انگشت هم تو این شیر نمیزدن شب، میگفتن این شیر شیطان داره، یعنی میکروب داره. صبح که میشد سر اون شیر بر میداشتن، سر شیر بر میداشتن، لای نون داغ میریختن میخوردن. پس چطور شد شب شیطان نداره صبح داره؟ به خاطر اینکه وقتی شیر ماده شب تا صبح داخل مسمون، همه میکروباش میمیره. امتحان کنید شیری رو که شما توی ظرف آلومینیوم میریزید، میذارید یخچال، 2 روز 3 روز میمونه تو یخچال، میرید میبینید برید، میچشونید خراب شده. 10 روز بریزین تو ظرف مس، بذارین تو یخچال بمونه، امکان نداره خراب شه. یه صلوات بفرست. این علم الابدان یک کلید اساسی است برای اینکه بتونی علم الادیانت رو محکم کنی، اساس و پایه است. شنیدم که بعضی از آقایون مراجع نظر دادن که اگر تشیع بر 3 پایه استوار باشد، 1 پایه‌اش علم الابدانه. خب همین باعث میشه که صهیونیست فشار زیادی بیاره. زمانی که ما اولین بار کلمه حجامت رو مطرح کردیم، حدود سال 69 بود مطرح کردیم، اولین رادیوی بیگانه ای که ما رو محکوم کرد رادیو اسرائیل بود. با توجه به اینکه مبارزه با صهیونیست رو به حمدالله حضرت امام به ما یاد داده بود، حتی من به معاون وزیر گفتم ما ارادت به شما داریم، این شما نیستی که مخالفت میکنی آی فلانه، اگر ما توانستیم پشت صحنه رو بزنیم حجامت را میفته، اگر نتونستیم را نمیفته. و هر وقت هم خواستیم پیروزی در این زمینه پیدا کنیم، همش از اون کانال بود. یه دفعه یه کاری کردیم، آقای وزیر، معاون وزیر رفت نشست، 48 ساعته نوشتن حجامت آزاد شد، که الان هم آزاد شده. ولی باز اون پشت صحنه یا نمیذارن روش پیدا کنه. وقتی وزارت بهداشت میگه حجامت آزاد است، متولی این کار کیه؟ یعنی هر کسی رسید بره حجامت کنه؟ متولیش تویی. از همه دانشگاه دو واحد درس بذار برن حجامت یاد بدن. تو بیمارستان ها راه بنداز مردم برن حجامت کنن. یک دونه والله قسم یه جا رو راه ننداخته. یک کلام اجازه نداده کسی در دانشگاه راجع به حجامت حرف بزنه. و برای چی آزاد کردی؟ پس تو آزاد نکردی. تو مجبور شدی آزاد کنی. چون فریاد زدن سرتون. دشمن هم حواسش جمع بود برای اینکه زیاد حساسیت ایجاد نکنه. الان که دیدن حجامت اوج گرفته و ما موفق شدیم دانشکده طب اسلامی و دانشکده طب اسلامی رو به فضل الهی تونستیم راه انداختیم، سال یک الان داره تمام میشه، انشاءالله میریم برای سال دو، اینا وحشت کردن. الان میخوان به دکترها، وقتی یکی دکتر شد بعد از اون دیگه باید تخصصش بشه متخصص دیگه، بره بالاتر از اون بره دیگه، میخوان ببینن چیکار بکنن این مسئله رو باش برخورد بکنن یه جوری. میخوان جلسه بذارن تمام اساتید دانشگاه ها رو جمع کنن بیارن تهران، از اینها مدرک بگیرن که اساتید دانشگاه نظر دادن که این در حد یه فوق دیپلم باید بهشون مدرک بدین. آیا یه دکترا که میره تخصص در طب اسلامی میخونه بعد باید بهش فوق دیپلم بدی؟ این به خاطر این که کوچیکش کنن کسی نره طرفش. ولی به فضل الهی الان وقتی ثبت نام میکنن بار اول 400-500 نفر ثبت نام کردن، الان میگن این دوره قطعا چند هزار نفرن علاقه دارن. این باید حمایت بشه از طرف کی؟ از طرف اونهایی که بیدارن. باید مردم رو بیدار کرد. این طبی که الان ما داریم بچه های ما رو ور میدارن میبرن دادگاه ها که الحمدلله مسئولین نظام بیدارن، به شرطی که زود مطلعشون بکنین. همه قاضی ها مطلع نیستن، تا بهشون اطلاع میدین بلافاصله اجرا میکنن، میبرن اونجا حکم میدن. این آقای دکتر روش غیر استاندارد استفاده کرده برای درمان بیمار، که من اینو برای مقامات کشوری بعضی هاشون قوه قضاییه هم توضیح دادم. گفتم آقا میدونید منظورشون چیه؟ اگر بیان بگن روش غیر آمریکایی استفاده کردن، خود قاضی جوابشون رو نمیده. گفتم اینا میخوان بگن شما پزشکی فقط حق داری روش آمریکایی به کار ببری، هیچ روش دیگه حق نداری به کار ببری. شما اگر یک مدت کوتاهی 2 سال از این کشور آبگوشت رو بگیرید، کسی آبگوشت نخوره. بعد از 2 سال اگر بخواید بیاد یه قهوه خانه بزنید که آبگوشت بزنن، والله قسم بهتون اجازه که نمیدن هیچ. میگن باید حتما 2 تا از مراکز علمی آمریکا باید تایید کنن این آبگوشت رو، والا علمی نیست. این که شما دارید الان آبگوشت میخورین چون زورشون نمیرسه، ولی میزنن چربی نخور، چربی نخور، چربی نخور، نمیدونم کله پاچه نخور. فلاکی همچین حرفی زده؟ اصلا هم اینطوری نیست. بزنین یه مقدار راجع به روز خوبی است، من یه مقدار راجع به مزاج ها صحبت بکنم، یه مقدار از توی سیاست هم در بیانیم و خسته نکنیم خودمون رو. ما در طب قدیم، طب قدیم طب حقایقه، طب حقیقت جسمه، طب سلامتیه، طب تجربه هاست در مورد جسم. اینجور نیستش که از آسمان همینطوری، البته از آسمان هم از دهان ائمه و دهان رسول خدا جاری شده، ولی از دهان هم افراد عادی اینطور نبوده که از آسمان بیارن، تجربه کردن علاوه اون چیزایی که داشتن. این طب تمام ریزکاری ها رو مطالعه کرده در مورد بدن، یعنی کاملا بدن رو میشناسه، ضعف قوتش هم میدونه، درمانش هم میدونه. اصلی ترین و اساسی ترین، اینه میگم که یاد بگیرید به درد خودتون هم میخوره از امروز، به خصوص طلاب که الان بعضی از مراجع آدم لذت میبره پیششون میره، علمایی که خود سن ازشون میره بلدن، وقتی میشینی کنارشون میبینی راجع مواد غذایی همین امروز هم افتخار این شهرتون، افتخار ما هم هست، امام جمعه که حضور هم دارن، ما فیض بردیم یه مقدار در محضرشون، دیدم ایشون لذت بردم که ایشون دقیقاً تو مسائل اشاره میکنن. نخیر این سردیست، این گرمیز، این تب، این بهش میسازه، اون تب بهش، خیلی مهمه. یعنی خیلی زشته که یه نفر میخواد به قول ایشون یه قاشق مثلا غذاخوری فلفل سیاهو بهش بدی، یه قاشق غذاخوری هم ماست بهش بدی، اینا با هم فرق نمیکنه؟ طبیعت اینا با هم فرق نمیکنه؟ پس چطور یه استاد دانشگاه برمیگرده میگه آقا این حرفا رو بریز بیرون، تمام شد، علم رشد کرده، سردی و گرمی چیست؟ مگه میشه اون چیزی که با چشمت داری میبینی؟ شما داری اینو میبینی، این لیشیشه آبه، میگه بریز بیرون، کی میگه این آبه؟ مثلا آب نیست، علم رشد کرده. خب من دارم میبینم به چشم خودم، میگم آقای دکتر شما که به این راحتی داری رد میکنی سردی و گرمی رو، من بهت بگم چرا، چراشو برات میگم که دلت بسوزه. برای اینکه هر کسی سردی و گرمی رو تو طب بلد نباشه پزشک نیست. این اولیش، این کلیدشه. یعنی هر کی میخواد طبیب بشه اول شرطش اینه که تبایو بلد باشه، تبها رو بلد باشه، مزاجها رو بلد باشه. در غیر این صورت نمیتونه درمان کنه مریض رو، حفظی درمان میکنه. یه چیزی همینطوری مینویسه. به همین خاطره که شاگرد من حدود چند ماه پیش فارغ التحصیل شده از دانشگاه تهران به من گفت، میگه استاد من برگشتم به استاد خودم گفتم، استاد داخلی، طب داخلی ما خب دیگه آخرشه دیگه در دانشگاه امروزی، گفتم خب استاد من این همه در کنار شما درس خوندم، بالاخره من متوجه نشدم به این بیمارا من چی بدهم، به این مریض من چی بدم بخوره. بعد برگشت گفتش که شما مریض که میاد دوا بهش بده، نهایتش اینه که دو هفته دیگه میاد دیگه، اگر خوب نشد یه چیزی دیگه بهش بده. این نشانه سردرگمیه دیگه. شما حفظی داری دوا میدی. ببینید وقتی خدا خودش چهار فصل رو برای ما آفریده، یعنی تب رو آفریده دیگه، بهار رو آفریده، طبیعت بهار گرم است و تر است، تابستان رو آفریده گرم است و خشک، پاییز رو آفریده سرد است و خشک، زمستان رو آفریده سرد و تر، رطوبت دیگه، برف و باران دیگه، برف تر. بدترین فصل چهار فصل رو پروردگار تبارک و تعالی میفرماید که بدترینش طبق حدیث و روایات پاییز است. رسول خدا میفرماید، شعری هست در این مورد، گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن بپوشانید از باد خزان، و در مورد بهار میگه تن مپوشانید از باد خزان. بهار، در باد بهار عکسش میگه، باد بهار همون گونه که به درخت ها میخوره سرسبز میشن، به انسان هم بخوره سرد میشه. باد پاییز همون گونه که به درخت ها میخوره زرد میشن، به شما هم بخوره زرد میشید. چرا؟ چون ما طبیعتمون طبیعت چارگانه است. چون این اخلاط چارگانه در ما وجود داره، ما تأثیر پذیری نسبت به محیط داریم. پس وجود داره در وجود ما. مگه شما احساس سردی نمی کنی گاهی اوقات؟ گاهی اوقات احساس گرمی نمی کنی؟ کوله برای چی روشن می کنی؟ بخاری برای چی روشن می کنی؟ چون این وجود شما، این چهار تب توشه، نسبت به محیط متأثره. آقای استاد دانشگاه برای چی رد می کنی این موضوع رو؟ ما متعصبیم یا غربی ها متعصبن؟ من متعصبم که میگم همه علمای دنیا رو بیاریم بررسی کنیم، از توش اون چیزی رو که برای بشریت به درد میخوره استفاده کنیم، مردم رو نجات بدیم. آخه برای چی یه نفر که بیماری قند داره به ما مراجعه میکنه، همه چی که بهش اشتباه میگیم؟ به خدا قسم تمام این کسانی که، اکثر این کسانی که نشستن اون ور مرزها دارن برای ما کتاب برای دانشگاه ما مینویسن، همشون مغرضن، اکثرشون مغرضن، یا دانشمندای احمقن. میری که ما هر چی در طب قدیم خوندیم مقایسه میکنیم با طب جدید، همش برعکسه. گویی که اجداد ما شمشیر بستن به این کمرشون که نوه و نتیجه و نوادگانشون همه رو قلقم کنن. میشه یه همچین چیزی؟ اون وقت یه عده صهیونیست آمدن به عنوان فرشته نجات میخوان دنیا رو نجات بدن. نمونه شو داریم تو غزه و فلسطین داریم میبینیم، تو عراق هم داریم میبینیم. مثال میزنم، کسی که دیابت داره طب قدیم میگه که شیرینی ضدش چیه؟ شوریه، نمک بخوره. وقت طب جدید میگه نمک نخوره. میگه این نیاز به قند داره، هیچ قندی نخوره، ولی تا میتونه عسل بخوره. طب جدید میگه عسل نخوره. میگه که هر غذایی رو نمیتونه بخوره کسی قند داره. طب جدید میگه همه چی میتونه بخوره. من فقط اینو نمیگم، اما اگه اینو لیست بکنم هزاران مطلب پزشکی داریم که دقیقاً طب جدید همش ضدشه داره میگه. هر جور شما دست بذارید دوش داره ضدشه میگه. خب من باید شک بکنم یا نکنم؟ اون وقت بیایم حالا میگیم چی؟ میگیم نکنه واقعا اینطوری باشه، شاید اینجوری باشه. میام رو مریض امتحان میکنیم، میام رو مریض امتحان میکنیم، میگیم طب قدیم جواب داد، طب جدید بدترش کرد مریض. آمدم در دانشگاه، اینو میگم که این صدا ضبط چه برسه به گوششون، آمدم یکی از شاگردامو الان دیگه میتونم بگم، یکی از شاگردامو که داشت تز میداد در دانشگاه تهران بهش گفتم فلانی برو پیش فلان استاد دانشگاه در فلان دانشکده بگو من میخوام تزمو راجع به تاثیر عسل رو دیابتیا قندیا بنویسم، ولی بدان بری اونجا با مشکل برمیخوری ها. اگر هزار تا تز تقاضا کنی سری میگه بنویس توافق میکنه، ولی با این یکی توافق نمیکنه. گفت خب پس استاد چه بکنم؟ گفتم خودتو بزن به خریت که نمیفهمی، هیچی نمیفهمی، تو اصلا کلت خرابه، بی خودی داری وقتت تلف میکنی. گفت ده ها 6 ماه کار یک روز رو یک روز شد 6 ماه. 6 ماه رفت پیش این استاد آمد، 6 ماه قشنگ استاد وقتی فهمیدیم به جایی وصل نیست و بلا نسبت یک احمق به تمام معناست از نظر ایشون، باش بیا قبول میکنم. رفت تزش گرفت. گفت چجوری این تز رو بگیرم؟ گفتم نرو تخصصیش کن، یه کاری کن که فردا ما بتونیم بزنیم تو دهن بعضی ها و از این طرف هم برای ملت استفاده کنیم. گفتم برو بگو من میخوام تحقیق کنم برای قندی ها همین طوری که دارن زندگی میکنن عسل بخورن، نه هیچی کم کنیم ازشون نه چیزی زیاد کنیم، هیچ تغییری نمیخوایم بدیم. شما قند داری؟ داری داروت هم میخوری؟ زندگیت هم داری میکنی؟ خوش کن. من میخوام عسل هم بهت بدم، روز دو تا قاشق هم عسل بخور. خدا به سر شاهده این کار تحقیق هنوز به نیمه های کار نرسیده بود. تمام کسانی که اطراف این آقای دکتر بودن داشتن این کار تحقیقاتی رو میدیدن همه حیرت زده شدن. یک کیس هم پیدا نکردن، یه نمونه پیدا نکردن که قندی باشه و تو این گروه تحقیقاتی باشه عسل هم داره میخونه و قندش بره بالا. همه اومد پایین قندا. حالا قسمت دومش خیلی قشنگ‌تره. قسمت دومش اینه که این تز قبول شد و تمام شد، ایشون فارغ التحصیل شد. گفتم حالا برو پیشش بگو میخوام این مقاله رو، این تحقیقات رو پیپر کنم، یعنی به اصطلاح بزنیم توی چی؟ بین المللیش کنیم. بازم برو بیا. بعد اون طرف تعجب کرده بود که اینی که هیچی نمیفهمه به نظر اون، این چجوریه بله میکنه این مسئله رو. آخر سر اینو با لگد از اتاقش بیرون میکنه، بهش میگه که فکر میکنی چی کشف کردی؟ استاد دانشگاه زنده هست الان، لازم باشه مسئولین بخوان اسمشو میزنم تو روزنامه. برگشت در جواب این فرد گفت تو فکر کردی چی کشف کردی؟ یه چیزی هم بهش گفته، منم چی یه چیزی رو گفته کشف کردی؟ نهایت نهایتش خیلی این عسل مؤثر باشه، به اندازه یه نصف قرص مثلا جلیبنگلامید اثر کرده دیگه، بیشتر که نیست که. فکر میکنی چی کشف کردی؟ برو بیرون. یعنی واقعا اگر یه استادی قبول کنه که عسلی که میگن نخور قندت میره بالا به اندازه قرص قند اثر کنه و قندو بیاره، این معجزه نیست به نظر شما که در قرآن تاکید شده عسل شفاست؟ فیه شفا، شفا اون لناس. فقط در مورد عسل تاکید شده که شفاعت میکنه انسانها رو. یه جا هم قرآن هست که در مورد مؤمنی شفا اون للمؤمنی. جای دیگه ما در تو با اینکه شفاعت کنه قرآن همین دوتا مورد داریم. حالا تا میخوای عسل بخوری، عسل ها همه شکره. میخوای تخم کدو بخوری، کرم کدو میاره. آب جوشیده مواد معدنیش از بین رفته. زعفرون خنده میاره. گوشت شتر شیرینه. اسفند عقیم میکنه. آقا چه خبره؟ چی شده؟ پس سوسیس هیچ کاری نمیکنه، پیتزا هم که هیچ کاری نمیکنه، کالباس هم هیچ کاری نمیکنه، ساندیس هم که از همش بهتره. چه جوری شد؟ هرچی ما داریم اخه، هرچی از اون بر اومده همش خوبه. همکارای ما اصلا متعصبانه برخورد میکنن. تا بهشون میگی آقا نوشابه این موادو داره، این مواد رنگیش این مضراتو داره، آبش این ضرر رو داره و این گاز CO2ش این ضرر سودی. محسناتی هم داره حتما آقای دکتر. یعنی انقدر آدم چشم بسته اطاعت بکنه. واسه همین بود که امروز داشتم قبل از که بیام جلسه شما اشاره میکردم. واسه همینه که حوزه و دانشگاه نمیتونن توی مسیر قرار بگیرن. واسه همینه که میگن فاضل و دانشمند میتونه احمق باشه. هیچ تعجبی هم نداره که یه دفعه برگرده به تو. محسناتی هم داره. آقا یزید اینه اینه اینه، معاویه اینه اینه، اینجوریه. بعد یا یه طلبه بگه خب اینجوری هم نیست، بالاخره یه محسناتی هم داشته. این امکان نداره یعنی اتفاقی بیفته تو حوزه. چرا؟ چون توی حوزه جهد میکنه. این جهد کردن در حوزه میکنه طرف رو مجتهد. ولی تو دانشگاه تو اجازه جهد نداری، میذارن سینه دیوار. سمعن و طاعتن. بعد چشو ببندی، حدودم مشخص کردن برات، یه مسیر بیشتر نمیتونی بری. اون وقته که مستاق این جمله رسول خدا میشن که هر کس مطلبی رو بشنود و منتقل کند، ترجمه کند، منتقل کند، جاهل است.